بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در موردی بود که بدون اختبار، چیزی که اختبار موجب فساد او می شود را خریداری بکنیم، و بعد تبین فساد البیع، فساد المبیع، روشن بشود که این مبیع فاسد بوده. اگر این تبیین فساد بعد از کسر و شکستن باشه، مثل تخم مرغی که خریداری شده و بعد از آنی که شکسته شد معلوم شد این فاسد است، و لم یکن لفاسدهی قیمتون، فاسدش هم دارای قیمت نیست. در این فرض مشهور قائل شدن به بطلان البیع من رأسن، گفتن بیع از اساس باطل میشه. اما مرحوم شهید در دروس قائل شدن خیر، این من رأسن باطل نمی شود، بلکه از زمانی که فساد این مبیع روشن شد، از اون زمان بیع منفسخ می شود، نه اینکه از اساس و من اصلهی باطل باشه. این اختلاف نظر مرحوم شهید با مشهور، که مرحوم شیخ هم این نظر شهید را رد کردند و پاسخ دادند. حالا یک توجیهی برای کلام شهید می کنند که علت این که شهید فرموده است تا زمان تبیین فساد مبیع بیع باطل نیست، از زمان تبیین فساد بیع منفسخ می شود، توجیه می کنند که تا قبل از ظهور فساد مال، این مال یک مال واقعی بوده، پس دلیلی بر این که این بیع موجب این فساد موجب بطلان باشه نیست، چون فساد هنوز آشکار نشد. پس تا قبل از فساد، تبیین فساد، هازا مالان واقعی جن، دلیلش هم این است که خب به هر حال در معرض فروش گذاشته بود و خیلی ها هم اگر این رو می دیدن می خریدن، پس بیع مشکلی از این جهت نداشته. اما از زمانی که روشن شد که این فاسدون، از این زمان سقط عن المالیت، از مالیت ساقط میشه. منتها نکته ای که هست این است که با اینکه در دست مشتری بوده و کسر شده، چرا میگیم ضامنش بایعه؟ برای اینکه مسئله اساسی این است که این خرابی و فساد از قبل از عقد بوده، نه اینکه الان در دست مشتری پیدا شده باشه. به جهت اینکه این خرابی و فساد واقعی به خاطر یک امری بود که به خاطر به اصطلاح یک چیزی بود و این قبلن بوده، الان که اتفاق نیفتاده، لذا میگیم بایه زامن خواهد بود. پس از همین زمان بی منفسخ میشود، چون از مالیت ساقط میشه. منتها این سقوط از مالیت الان به خاطر یه چیزی که قبلن بوده، تا حالا مال بوده، واقعا هم مال بوده، الان که روشن شد فاسده، از مالیت ثابت میشه. اما این سقوط از مالیت با این که در دست مشتری، سبب و عاملش مشتری نبوده. اگر سبب و عاملش مشتری بود، طبیعتا مشتری خودش باید ضامن باشه. اما چون این به جهت یک امری که قبل از عقد بوده، یعنی فساد، سقوط از مالیت الان شده، ولی این به خاطر یه چیزیست که قبلا بوده، لذا میگن بایع ضامن. بلکه بالاتر ادعا میکنن، میگن یمکن ان یقال، که اصلا به اینجا منفسخ نمیشه، همینجا در همین تخم مرغی که الان شکسته و معلوم شده فاسدون، لعل بگوییم که مخیرن بین رد و الامضاء، همینجا میتونه امضا کنه، به این باطل نمیشه، به این صحیحون. چرا؟ چون وقع العقد علا مال واقعا، زمانی که عقد واقع شد این مال بود واقعا، حالا کشف فساد شد، از مالیت ثابت شد، خیلی خوب، این میتواند همین شکل را بپذیره. منتها این عیب رو باید بایع تدارک کنه. تدارک این عیب به اینه که همه ثمن رو بده. دقت فرمودید؟ تدارک این عیب این چنینی به این است که همه ثمن رو بایع بپرده. پس که البته این رو مروشه می‌فرماید، این مخالف با قواعد و فتاوی، حالا اشکالش رو هم بعد اشاره میکنه میفرمید، ولی به هر حال توجیه کلام شهید اینه. اینا فرمودید توجیه این است که این مال تا زمان کشف فساد مال واقع، پس بی صحیح، چون بی و عقد وقع علا شیئن که و مال واقع، از نیل تبین فساد بی منفسخ میشه، چون دیگه مالیت از بین میره، سقط عن المالیت. و چون این سقوط از مالیت ریشه در گذشته داره، درسته الان در دست مشتری کسر و شکستن اتفاق افتاد، اما این ریشه سقوط مالیت مال قبله، مال فسادی است که واقعا داشته این شی، لذا بایع ضامنش هست. حالا همه جواب میدن مرحوم شیخ، الان همه جواب میدن مرحوم شیخ، چهار تا اشکال به این توجیه میکنن. میفرماد اولا این که شما میگید این مالون واقعیون الهی نتبین الفساد، این حرف باطلیست، این مال بوده عرفن و شرعن، اما ظاهرن واقعا مال نبوده. شما وقتی که این مال را امتحان میکنید، این تخم مرغ مکسور میشه و فسادش برای شما آشکار میشه، این همین الان که فاسد نشده، این کشف میکنه من اول الامر فاسد بوده، کشف میکنه از این که این از اول مالیت نداشته واقعا. پس این چه حرفیه که مال واقعا تا این زمان از این زمان فقط عن المالیت؟ این اشکال اول. اشکال دوم، سلمنا که این کان مالا واقعا، قبلا مال بوده، بله بپذیریم که مال بوده. خب اگر این قبلا مال بوده، این عیب در دست مشتری پیدا شد، یعنی بعد از فساد مالیتش ثابت شد، و این سقوط مالیت در دست مشتری اتفاق افتاد. به عبارت دیگر، علم به این فساد موجب سقوط از مالیت شد، نه اینکه علم به فساد کاشف از سقوط مالیت در قبل بوده باشه. یعنی این یک عیب مجهول نبوده، که عیبیست که الان پیدا شده در دست مشتری. وقتی شما میگید فرض شما این است که این قبلا مالون، ها فرض شما اینه، این تا زمان این به اصطلاح تبیین فساد مالون واقعا، پس معناش این است که زمانی که شما اطلاع پیدا کردید به فساد، همین زمان و علم شما به این سبب شد از مالیت بیفته، نه اینکه علم شما کشف از عدم مالیت کرد. یعنی این یک عیب مجهولی نبوده، عیب جدیده، عیبی نبوده که قبلا بوده و الان پیدا شده باشه. طبق تفسیر شما عنایت فرمودید، و این که ما بیاییم بگیم علم ما سبب سقوط مالیت بشه، خب این حرف قابل قبولی نیست. لذا اگر ما بیاییم بگیم هازا این کان مالا واقعا، باید از اینجا بیاییم بگیم دلیلی برای زمان بایه نیست، این عیبیست که در دست مشتری پیدا شده و علم سبب سقوط مالیات شده. چه ربطی به بایع داره؟ چرا بایع ضامن بشه؟ درسته؟ اینم اشکال دوم. اشکال سوم این است که سلمنا، بازم کوتاه میه، که این مالون کان مالن واقعا و فساد اون هم عیب مجهول باشه. سلمنا که ببینید، در اشکال قبلی گفتیم نمیشه از یه طرف بگیم مالون واقعا، از یک طرف فساد را عیب مجهول بدانیم، بله؟ یعنی عیبی که قبلا بوده و الان آشکار شده، این معناش اینه که کانا مالن واقعا، وقتی بگیم عیبون مجهولون یعنی لیسا به مالن واقعا، درسته؟ این نمیشه، جور در نمیاد دیگه، با هم تنابی پیدا میکنه. در اشکال سوم مرحوم شیخ میفرماید که سلمنا که این قبلا مال واقعی بوده و از این طرف فسادش هم عیب مجهول باشه. خب ما میگیم چون سقوط مالیت بعد از تبیین فساد واقع شده، اینجا مشتری نمیتونه همه ثمن رو بگیره، اینجا فوقش این است که ارث بگیره، مثل بعضی از نظائرش که ایشون چند مورد رو یه مورد رو مثال میزنه، که مثلا در جایی کسی عبدی را میخرد که یه بیماری چشمی دارد، چشمش بیماره، که بعد از خریدن چشمش کور میشه، یا یک عبد مریضی را میخرد که بعد از خریدن میمیرن. خب در اینجا با اینکه سقوط مالیت در دست مشتری بوده، در دست مشتری مرده، در دست مشتری کور شده، اما این دلیلیش چیزی بوده که قبلا عقد بوده. در چنین مواردی میگن حق گرفتن عرش رو داره، نگفتن همه سمن رو بگیره، ما به تفاوت صحیح و معیب رو میگیره. دقیق فرمودید؟ این هم اشکال است. اشکال چهارم این است که اصلا اگر این از مالیت بیفته و ثابت بشود، عرض به حضور شما، این فوات مالیت یعد تلفن لا عیبن، از بین رفتن مالیت این سبب این است که بگیم این تلف شده، این عیب نیست که تا بخواد موجب بطلان عقد بشه. شما گفتید انفسخ منهین منهین تبین فساد. خب برفر فساد متبین شد و این از الان از مالیت ثابت شد. خب فوات مالیت تلف محسوب می شود نه عیب. درست فهمیدی؟ بنابراین وقتی تلف محسوب شد موجب بطلان عقده، یه عقد رو باطل میکنه دیگه. بله؟ عقد رو باطل میکنه دیگه، سقوط مالیت باعث میشه عقد باطل بشه. نه اینکه بیاد شما عرض حضور شما بگید که یجوز له الامضاء، این پایین اومدن گفتن یمکن ان یقال به عدم الانفساق. توجه دارید؟ ایشون میفرماید که این اگر بخواد تلف به حساب بیاد، این موجب باطل شدن عقده، موجب این نیست که حالا بهش بگیم که ثمن رو بگیره و بایع ضامن باشه، این کلن عقد باطل میشه. این توجیه کلام شهید و اشکالاتی که به ایشون وارد بود. تا حالا ببینیم ثمره این نزاع بین مشهور و شهید چیه؟ آیا این اختلاف ثمره عملی هم دارد یا ندارد؟ اللهم الا ان یقال انه مال واقعی الهی نتبین الفساد. بگیم منظور شهید این است که این تا زمان روشن شدن فساد، یعنی الان که مشتری این تخم مرغ را می شکند، تا این زمان مال واقعی ها. خب منتها الان که شکست و معلوم شد که این فاسده، سقط عن المالیت. فاذا حالا اگر الان سقط عن المالیت، پس چرا خود مشتری مسئول نباشه؟ این فعضا گوی جواب یک سؤال مقدره. توجه دارید که این سقوط از مالیت در دست مشتری واقع شده. وقتی در دست مشتری واقع شد، چرا بگیم البیع ینفسخ؟ بایع کاری نیست، هرچه هست مشتری، چون در دست او واقع شده. این جواب این سؤاله. میگه فعضا سقط عن المالیه، درسته در دست مشتری ثابت شده از مالیت، اما اگر این سقوط از مالیت لامر سابق علی العقد، به خاطر یک امری باشد که قبل العقد بوده، اون چیه؟ به حبه فساد او واقعا کان فی زمان البایع. چون اینجوری اینه بایع ضامنه، فینفسخ البیع حین اذن، پس بیع همی الان منفسخ می شود، قبلش مشکلی نداشته. بل یمکن ان یقال به عدم الانفساخ، بگوییم که اساسا این بی منفسخ نمیشه، مشتری مخین بین الرد و الامضاء و یجوز له الامضاء. خب اگر امضاء بکند فیکون المکسور ملکن له، این تخم مرغ شکسته میشه ملک برای او. و این خرج عن المالیه بالکسر، اگرچه از مالیت به کسر و شکستن خارج بشه، همینقدر که تو این رو شکست مشتری، این خرج عن المالیه مشتری، اینی که شکسته شده میشه ملک مشتری، اگرچه با این شکستن از مالیت افتاد. و حیث ان خروجه عن المالیه لامر سابق علی العقد کان مضمونا علی البایه، و چون خروجش از مالیت به خاطر یک امری است که سابقه بر عقده، این مضمون بر بایه. و تدارک هذا العیب اعنی فوات المالیه لا یکون الا بدفع تمام الثمن. خب حالا پس اینجا بایع ضامنه، یه عیبی پیدا شده، منتها این عیب به چی تدارک میشه؟ به دفع همه ثمن، همه پول رو باید به این برگرده. تدارک هذا العیب اعنی فوات المالیه لا یکون الا بدفع تمام الثمن، لكن سيجي ما فيه من مخالفة القواعد والفتاوى. که این به اصطلاح قسمت دوم از بل به این طرف که ممکنن یقال به عدم الانفساخ، با این بیان این با قواعد و فتاوا سازگاری ندارد. نه اما خیلی خوب، این در حقیقت خروجش از مالیت الان با کسب در حقیقت آشکار شد. این میگه قبل از اون لم یخرج عن المالیه کان مال واقعا، منتها چون این عرض به حضور شما نشون میده قبلا فاسد بوده، پس بایع ضامنه. بله من میگم آره این حرف اشکال داره، چند تا اشکال داره که اشکالات رو ایشون میگن. همون سوالام که اول از بله خب میگه نه باشه، میگه مال واقعی بود، ما نمیرسیم، این نتیجه هم میشه دیگه، پس یعنی علم ما مخرجه از مالیت شده دیگه. اشکالی که علیشون میکنن ناظر به همین هست. و فیه وضوح و کون مالیت ای عرفن و شرعن من حیث ظاهر، این اشکال اول که آقا اگر ما این رو مال میپنداشتیم چه از نظر عرف چه از نظر شرع، این یک امر ظاهری بود، ما ظاهرن میگفتیم این ماله. و اما اذن کشف الفساد، وقتی که تبیین فساد شد و کشف فساد شد، حکم به عدم المالیت الواقعیه من اول الامر، دیگه معنا نداره بگیم انه مال واقعی الهی نتبیین الفساد. وقتی که این فساد آشکار شد، ما پی میبریم که بابا این از اول مالیت واقعیه نداشت، یه مالیت ظاهریه داشت. این اشکال هم. اشکال دوم، مع انه لو کان مالا واقعا اگر این مبی واقعا مال بوده و بعد از تبیین فساد مالیتش از بین رفته، یعنی تا زمان تبیین مال بود واقعا، از اون زمان مالیتش از بین رفت، فل ایبه حادثون فی ملک المشتری، پس باید بپذیریم که این عیب در دست مشتری واقع شد. خب فَإِنَّ الْعِلْمَ مُخْرَجٌ لَهُ عَنِ الْمَالِيَةِ. چون فرض اینه قبلا مال بود و الان تبین فساد باعث شد مالیتش ساقط بشه، پس این عیب در دست مشتری حاضر شده. چرا؟ چون علم و آگاهی مشتری باعث شد این از مالیت ساقط بشه. بله؟ فالعلم فإن العلم یعنی علم مشتری به فساد مخرج له عن المالیه، این باعث شد از مالیت خارج بشه. لا کاشفون، این علم کشف از فساد در زمان گذشته نمی کنه که طبق تبیین شما. خب فلیس هذا عیبا مجهولا، پس این یک عیب مجهولی نیست، عیبی نیست که در واقع بوده و الان آشکار شده تا بخواد بایع ضامن باشه. دقت فرمودید؟ طبق این بیان در دست مشتری واقع شده، دیگه بایع هم نباید ضامن باشه، چون فرض شما اینه کان مالن واقعا، این علل فرضه. ولو سلم، یعنی لو سلم کان مالن واقعا، بپذیریم که این مال بوده واقعا و فساد اون هم یک عیب مجهوله، این تناقض رو بذاریم کنار که اینا با هم سازگار نیست. از یک طرف بگیم مال واقعا، از یک طرف بگیم عیب مجهول، این دو تا رو با هم بگیم سلم نا که این چنین باشه، هم کان مالا واقعا و هم فسادش یک عیب مجهوله. خب فهوه کل ارمد یعما بعد الاشتراع و المریض یموت، این میشه مثل کسی که چشمش بیماری دارد که بعد یعما بعد الاشتراع، عبدی که چشمش مشکل داره و بعد از خریداری کور میشه، یا عبدی که مریضه و بعد الاشتراع چی؟ ها؟ میمیره. خب مثل اینا، مثل اینا یعنی چی؟ یعنی همانطوری که اینها عرش فقط درش مطرحه، در ما نحن فی هم فقط مسئله عرش مطرحه، نه اینکه همه سمن رو به او بدهن، معنا نداره دفع تمام سمن، فوقش این عرش باید بگیره، چون مثل دقیقا این به موردیست که عرض کردیم. مع ان فوات المالیه یعد تلفا لا عیبا، شما گفتید تدارک هذا العیب اعنی فوات المالیه، خب این فوات مالیت تلفه، عیب نیست که بخواد تدارک بشه، تلف که غیر از عیبه، عیب باید تدارک بشه، تلف که دیگه رسولا تدارکش معنا نداره که. لذا مجموعه این اشکالات این توجیه را باطل میکنه، لذا کماکان کلام مرحوم شهید باطله و حق با مشهوره که شیخ انصاری هم نظرشون همینه. حالا ثم ان فائده الخلاف تظهر فی ترتب آثار ملکیت یا مالکیت المشتری. ببینید حالا میخوام ببینیم دعوای بین شهید و مشهور آیا ثمره عملیه داره یا نه. نزاع چی بود؟ مشهور میگفتن در چیزی که اختبار او موجب فساده و این اختبار عرض به حضور شما که انجام شد فساد آشکار شد و مکسورش هم و فاسدش هم قیمت نداره، در این فرض مشهور گفتن بیمن رأسن باطله، مرحوم شهید فرمودن که از زمان تبیین فساد باطل میشه. خب ثمره این نزاع چیه؟ چند ثمره مرحوم شیخ نقل میکنه. ثمره اول در مورد منافع و نماعات، در این فاصله زمانی بین بی و کشف فساد. طبق نظر مشهور منافع و نماعات در فاصله بین عقد و تبیین فساد ملک بایع و طبق نظر شهید ملک مشتری است. درسته؟ چون مشهور میگویم این بی باطل من رأسن، یعنی پس اصلا نقل و انتقالی صورت نگرفته، پس این گویا در ملک خود بایع بوده، لذا نماعاتش هم مال بایع. اما اگر نظر شهید را بپذیریم، شهید میگه نقل و انتقال صورت گرفته، بی درسته، منتها تا زمان تبیین فساد، پس تو این فاصله ملک مشتری، لذا نماعات و منافعش میشه مال مشتری. این یه ثمر. بله تو این فاصله دیگه، ان فائدت الخلاف تظهر فی ترتب آثار مالکیت المشتری از ثمنه الهی نتبین الفساد. ترتب آثار مالکیت مشتری ثمن را تا زمان تبیین و آشکار شدن فساد، یا آثار ملکیت المشتری از ثمنه الهین تبیین فساد. این هم نسبت به ثمنه هم نسبت به مثمن فرق نمی کنه، در هر دوش این منافع و نماعات مطرح. ثمره دوم و ان دروس و لمعه، یه ثمره دیگری رو نقل کردن، گفتن که معونه نقل و انتقال از موضعی که خریده تا موضعی که اختبار در او صورت گرفته، این هزینه طبق نظر مشهور بر عهده بایعه و طبق نظر شهید بر عهده مشتری. مثلا یک بار تخم مرغ از تهران خریده آورده قم، قم که اوورد انکشف فساد، تبیین فساد شد. خب اینجا طبق نظر مشهور که قائلا به این که بطلان من رأسنه، این به عهده بایع این معنی، چون ملک او جا به جا شده، پس هر هزینه یک متوجه مالکه و مالک هم که طبق نظر مشهور شخص بایع. اما طبق نظر شهید چون تا زمان روشن شدن فساد دی صحیح بوده، نقل و انتقال صورت گرفته، این تخم مرغ شده ملک مشتری، تو این فاصله هر معونه‌ای که باشه چون از ملک مشتری است، پس هزینه‌اش هم به عهده خود مشتری است. بسته به اینه که این معونه در ملک کی واقع بشه. طبق نظر مشهور این معونه در ملک بایعه، پس به عهده بایعه. طبق نظر شهید این معونه در ملک مشتری است، پس بر عهده مشتری. در این مسئله دو نظر دیگر و دو قول دیگر هم وجود داره، یکی قول محقق کرکیت و یکی هم قول مرحوم کاشف الفتا. مرحوم محقق کرکیت تو همین مسئله، یعنی معونه نقل از موضع خرید تا موضع اختبار، هزینه مثلا انتقال از تهران به قم، محقق کرکی میگوید این هزینه علی کل المبنیین به عهده مشتری است، یعنی هم طبق نظر مشهور و هم طبق نظر شهید، طبق هر دو مبنا به عهده مشتری است، بایع به هیچ وجه اینجا به اصطلاح عهده این معونه رو نمیتواند داشته باشه، به عهده بگیرن. چرا؟ خوب دقت بفرمایید. اما اینکه طبق نظر شهید بر عهده مشتری که خب محل بحث نیست، اما اینکه طبق نظر مشهور هم بر عهده مشتری باشه، چرا؟ در خلاف نظر قبلی که میگفت طبق نظر مشهور بر عهده بایعه، این میگه طبق نظر مشهور هم به عهده مشتری. چرا؟ به چه دلیل؟ میگه درسته طبق نظر مشهور این معونه نقل و انتقال در ملک مشتری واقع شده، در ملک بایع واقع شده، چون بی من رأسه باطل بوده، پس گویا ملک بایع رو برداشتن از تهران آوردن به قم. لکن این نقل و انتقال به امر بایع نبوده که، خود مشتری برداشته آورده. اگر نقل و انتقال در ملک دیگری به امر او باشد، معونه این نقل و انتقال به عهده اوست. اما اگر شما بردارید مال یک کسی را بدون اینکه او به شما بگد از اینجا بردارید ببرید جای دیگر، اینجا معونش به عهده چیه؟ به عهده اون منتقل کننده، به عهده ناقل، نه به عهده مالک. پس مرحوم محقق کرکی میگوید به طور کلی چه قائل به مبنای شهید باشیم چه قائل به مبنای شیخ، در هر دو حال این هزینه و معونه نقل و انتقال به عهده مشتری. خیلی خوب، بله، چی میگه به امر بایی برداشته بوده؟ خیلی خوب، بایی شما میگید این از ملک بایی منتقل نشده، درسته؟ تو ملک بایی مونده، بایی بهش گفت نره برده ببر، بایی
حرفی نزده، بایی اصلا حرفی نزده که برده ببر. حالا یه انقلت قلتی هم ایشون دارن اینجا، ببینید
و ان دروس و لمعه انها تظهر و تظهر این فائده خلاف تظهر و فی معونت نقله در هزینه های نقل و انتقال ان الموضع الذی اشتراه فی از موضعی که خریده او را فیه در اون موضع الی موضع اختباره هزینه نقل و انتقال از موضع مثلا خریداری تا موضع امتحان فعلال اول علال اول یعنی طبق نظر مشهور که گفتن بی من رأسه باطلون علال بایه چرا؟ چون وقتی که میگیم من رأسه باطلون یعنی این هزینه ها در ملک او واقع شده پس باید به عهده مالک باشه و علف ثانی یعنی طبق نظر شهید علل مشتری این معونه نقل و انتقال به عهده مشتری چرا؟ لوقوع فی ملکه چون این نقل در ملک مشتری واقع شده پس هزینه هم به عهده مشتری. در مقابل این نظر تو این مسئله یه نظر دیگری هم هست، دو تا دیگه یعنی دو قول دیگه هم هست و فی جامع المقاصد جامع المقاصد آمده گفته الذی یقتضیه النظر اونی که نظر و تأمل اقتضا میکنه او را انه لیس له رجوع علی البایع بها لیس للمشتری رجوع علی البایع بها یعنی به این معونه نقل مشتری حق نداره به یقه بایع را بگیرد چرا لانتفاع المقتضی برای اینکه اینجا مقتضی موجود نیست به چه دلیل این رجوع بکنه چه حقی داره رجوع بکنه و تبعه الشهید الثانی قال لانه حالا دلیلشون اینه نقله به غیر امره لأن این مشتری نقل اون مبیع را به غیر امرهی، یعنی به غیر امر البایع، فلا یتجه الرجوع علیه، یعنی علی البایع بها، یعنی به این مونه، معنی نمیره بره یقه بایع را بگیرد که این مونه را به من بده. چقدر میفرمایی؟ انقلب، یه انقلبی مطرح میشه اینجا که ما نحن فی شبیه یک جایی که در اونجا معونه میشود از بایع گرفته بشه، پس در ما نحن فی هم میشه، تنزیل میکنه به یک جایی که در اونجا معونه رو از بایع میگیرن، میگه پس اینجا هم میشود از بایع گرفت. اینو انقلت میگه. کجا؟ میگن ببینید در جایی کسی خودش را مالک یک چیزی جا بزنه، یه بگه این خانه مال، مثلا حالا یا این ماشین مال من، یا این یخچال مال من، بعد شخص بیاد این رو بخره به گمان این که این ملک این فروشنده است، در حالی که در واقع ملک او نیست، او داره ملک دیگری رو میفروشه، میاد این یخچال رو میخره، بر میداره میبره منزلش، بعد انکشفه که بابا این فروشنده مالک نبود. اینجا میگن این آقای مشتری علاوه بر این که به این بایع رجوع میکنه و پولش را و ثمنی که بابت این یخچال داده میگیره، همه مئونه هایی که بابت این برای او تحمیل شده هم از بایع میگیره، از اون فروشنده قلابی که مالک قلابی میگیره. خب میگن ما نحنفی هم همینطوره، دقیقا مثل اینجاست، چیزی را فروخته فاسده، حالا من بردم معلوم شده فاسده، پس هم ثمن نباید بگیرم، هم معونه هایی که برای این به اصطلاح بر من تحمیل شده. حالا اون علم جهل او به اصطلاح چیز نداره، این فرض اینه که او نمیدانه، دقت میکنید؟ فرض اینه که نمیدانه، مرگ بشه جواب میدهن که اصلا این قیاس مع الفارقه. چرا؟ چون در اون مثالی که شما میزنی در حقیقت اون بایع و فروشنده مشتری را فریب داده، ولی در ما نحن فی مشتری فریب نخورده، یعنی بایع فریب نداده مشتری را، دروغ نگفته به او، هر دو بی اطلاع بودن، چون دونسته این تخم مرغ فاسده. فرض ما اینجاست که نمیدانسته، بنابراین بین ما نحن فی و اونجا فرقه. میگه و این دقت بفرمایید، این انقلت غلطیست که گفتم، کون المشتری هنا، تو همین مسئله خریداری تخم مرغ فاسد تو ما نحن فی، کجاهل استحقاق المبیع، این که مشتری در اینجا مثل جاهل استحقاق مبیع، کسی که نمیداند، توجه دارید، کسی که نمیداند، جاهل و استحقاق المبیع، نمیداند که او نسبت به این مبیع استحقاقی نداره، نمیدونه این مال مال اون فروشنده نیست. خب حیث یرجعو، یرجعو کی؟ این جاهل استحقاق، به ما یرجعو، به ما قرمه، به اون چیزی که مقرون شده، به اون هزینه هایی که کرده، یرجعو به اون فروشنده. این آقا نمیدونه ما مشتری بیچاره نمیدونه مستحق این مال نیست، این مال مال دیگریه، این رفته خریده، گفتن هزینه هایی که بابت این به این تحمیل میشه رو باید از بایع بگیره. میگه کل المشتری هنا که جاهل استحقاق المبیع حیث یرجع به ما قرم، انما یتجع مع الغرور، اون در صورتی که غرور در کار باشه یعنی فریب متجهه، اونجا رجوع میکنه چون فریبه و هوا منفی هنا. این غرور در اینجا منفی لاشتراکه ما فی الجهل، چون هر دو جاهلن، هر دو به فساد اطلاع ندارن، هر دو نمیدونن مشتری بر مبیع مالکیتی نداره. این فرق میکنه با اونجا که بایع میدانن. و اعترض علی بان الغرور لا یختص به صورت علم الغار، اشکال شده به این جواب مرحوم محقق کرکی به این که غرور و فریب اختصاص به صورتی که فریب دهنده عالم باشه نداره. فریب دهنده چه عالم باشه چه نباشه، در حقیقت فریبه و باید معونش را متحمل بشه. در ما نحن فی هم درسته بایع هم نمیدانه، اما به هر حال این ندانستن او چیزی از مسئولیت او کم نمی کنه. و هنا قول صالح که می نه برای فردا می شه.